جستجوی بیک، برنامه خبری نیمروز،
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استیدیو پی یک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد معرفی نامزد وزیران نو برای رأی اعتماد به ولسی جرگه، نظر تحلیلگران در این مورد و مطالب دیگر. برنامه رهبران زن را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها: 12 کاندید وزیر امروز به ولسی جرگه معرفی شد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که خشونت علیه زنان در این کشور هرچه زودتر پایان یابد. پلیس پاکستان عملیات از بین بردن خیمه های تحصن یک حزب اسلامی را در یک چهارراه نزدیک به شهر اسلام آباد آغاز کرده است. تفصیل اخبار: امروز 12 نامزد وزیر کابینه افغانستان برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، این نامزد وزیران را معرفی کرده از نمایندگان مردم خواست تا به آنها رأی اعتماد بدهند. وی در سخنرانی انگام معرفی نامزد وزیران گفت:
تقاضای ما از شما وکلای محترم ملت افغانستان این است که با توجه به حساسیت اوضاع کشور و با درک منافع و مصالح اولیای مردم، با کاندید وزیرانی که امروز خدمت شما معرفی می شوند در چوکات قانون اساسی و در چوکات وظایف قانونی خود رأی تایید بدهید تا با کمک خداوند و حمایت شما کابینه ما هرچه زودتر کامل شود.
در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از حکومت خواست تا هرچه زودتر کاندید وزیران امور خارجه و معارف و همچنان اعضای باقی مانده شورای عالی ستره محکمه را برای رأی اعتماد به خانه ملت معرفی کند. نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید خشونت علیه زنان در این کشور باید فوراً متوقف شود. نماینده خاص منشی سازمان ملل متحد این سخنان را امروز در مراسم تجلیل روز جهانی محو خشونت علیه زنان ابراز کرد. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از آغاز کمپاین 16 روزه برای جلوگیری از ادامه خشونت علیه زنان نیز خبر داده است. بر اساس خبرنامه یوناما، شعار امسال این کمپاین هیچ کسی را تنها نگذارید است. امروز 25 ماه نوامبر مصادف است با روز جهانی محو خشونت علیه زنان. سازمان ملل متحد اما ساله از این روز تجلیل می کند. مقام های محلی ولایت پکتیا می گویند که روند توزیع نمرات رایشی به معلولین، خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی و معلمین در این ولایت نهایی شده است. عبدالله اسرد، سخنگوی والی پکتیا، به رادیو آزادی گفت که خطکشی این نمرات امروز در شهر گردیز آغاز می شود. آقای اسرد نگفت که در این شهرک برای چه تعداد از افراد و خانواده ها نمرات رایشی توزیع خواهد شد و این روند چه وقت عملا آغاز می گردد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس پاکستان عملیات را به هدف تصفیه چهارراه نزدیک بر راولپندی که منتهی به اسلام آباد پایتخت می شود از وجود طرفداران یک گروه معترض اسلامی را اندازی کرد. حزب تحریک لبیک یا رسول الله از 3 هفته به این سو خیمه های تحصن را در این منطقه برپا کرده بر کناری وزیر قانون پاکستان را تقاضا دارند. آنها می گویند وزیر قانون پاکستان در لایحه به پارلمان کشور کلمات ختم نبوت را کرده است. پس از این که ضرب الاجل به این گروه برای پایان دادن به این تحصان در نیمه دیشب ختم شد، پلیس و شبه نظامیان پاکستانی صبح وقت امروز عملیات پاکسازی را آغاز کردند. حدود 8500 سرباز پلیس برای پاکسازی حدود 2000 معترض سهم دارند. پیش از این محکمه پاکستان همچنان ختم تحصان را حکم داده گفته بود که برپا کردن خیمه های تحصان زندگی عادی مردم را مختل ساخته است. رئیس جمهور امریکا حمله دیروز در مصر را وحشتناک و بزدلانه خوانده و آن را محکوم کرده است. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشته است که جهان نباید تروریسم را تحمل کند و توریستان باید از رای نظامی شکست داده شوند. در حمله تندروان مسلح بر یک مسجد در شبه جزیره سینای مصر حداقل 235 تن کشته شدند. بیش از صدها تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. حکومت مصر 3 روز ماتم ملی را اعلام کرده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر اندک پس از رویداد نشست اضطراری امنیتی را برگزار کرد. سیسی گفته است به این عمل تروریستی پاسخ جدی می دهند. وی گفت آنها در سینا آنچه که در سینا اتفاق می افتد انعکاس واقعی تلاش های ما در برابر تروریسم است. گزارش شده است که نیروهای هوایی مصر چند ساعت پس از حمله دیروز عملات هوایی را در منطقه اجرا کردند. مسئولیت این حمله را تا حال هیچ کسی به عهده نگرفته است. و مقام ها گفتند که در نتیجه آتش سوزی در یک هتل در شهر بندری باتومی گرجستان 12 تن جان دادند. بر اساس معلومات ابتدایی این رویداد در هتل 22 طبقه‌ای رخ داده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. معاون دوم ریاست جمهوری نامزد وزرای نو را به ولسی جرگه معرفی کرد.
تقاضای ما از شما وکلای محترم ملت افغانستان این است که با توجه به حساسیت اوضاع کشور به کاندید وزیرانی که امروز خدمت شما معرفی می شوند رأی تایید بدهید.
تحلیلگران از این اقدام استقبال می کنند. یک تن از آنها گفت
این بسیار اقدام نیک است. این کار باید مدتها قبل صورت بگیره. به هم که این کار صورت گرفته این ما از این پشتیبانی میکنیم.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. گزارش از وقایع جهان در مورد اعتراضات در پاکستان. یکی از سران گروه داعش در جوزجان بازداشت شد. یک مقام امنیتی در مورد هویت وی گفت
شخصی به نام شیرزاد انوروف یکی از لیدرهای داعش در جوزجان بود.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار رهبران زن به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، 12 نامزد وزیر امروز برای به دست آوردن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در هنگام معرفی این نامزد وزرا از ولسی جرگه خواست که با توجه به وضعیت حساس افغانستان به آنان رأی تایید بدهند. رئیس ولسی جرگه معرفی این 12 نامزد وزیر را اقدام نیک خواند، اما از رئیس جمهور خواست تا هر چه زودتر 3 نامزد وزیر دیگر و شماری از اعضای شورای عالی استرا محکمه را نیز به این جرگه برای اخذ رأی اعتماد معرفی کند. جاوید حسن زاده در استودیوی کابل است و موضوع را پیگیری کرده است.
بله، سلام خدمت شما جناب آقا صف و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین امروز حکومت سرانجام پس از یک انتظار طولانی 12 نامزد وزیر برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد که این وزرا امروز توسط سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به معرفی گرفته شدند. آقای دانش در این نشست سخنرانی طولانی داشت که نخست در بخش معرفی نامزد وزرا تماس گرفت و از ولسی جرگه خواست که با توجه به شرایط اساسی که در کشور ما به او قرار داریم به این نامزد وزرای معرفی شده رای اعتماد بدهند. در این بخش از صحبت‌های خود آقای دانش میشنویم.
تقاضای ما از شما وکلای محترم ملت افغانستان این است که با توجه به حساسیت اوضاع کشور و با درک منافع و مصالح اولیای مردم با کاندید وزیرانی که امروز خدمت شما معرفی می شوند در چوکات قانون اساسی و در چوکات وظایف قانونی خود رأی تایید بدهید.
بله آقای دانش همچنان با اشاره به این نامزد وزیر گفت که اینا کسایی هستند که به اساس شایستگی و تجربه و لیاقت انتخاب شدند و امروز به ولسی جرگه معرفی شدند. در جمع از این نامزد وزرا طارق‌شاه بهرامی به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع، فیض‌الله زکی نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، وایس احمد برمک نامزد وزیر وزارت امور داخله، نرگس نهان نامزد وزیر وزارت معادن پترولیم، محمد شفیق گل‌آغا شیرزای نامزد وزارت سرحدات و اقوام و قبایل، حمید طهماسی نامزد وزارت ترانسپورت، نجیب الله خواجه عمری نامزد وزارت تحصیلات عالی و شهزاد گل آریوبی نامزد وزارت مخابرات، مجیب الرحمن کریمی نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات، یوای یما یاوری نامزد وزارت فواید عامه از سوی معاون دوم ولسی جرگه ریاست جمهوری به ولسی جرگه معرفی شدند. اما در جمع از اینا کاندید وزرای برای وزارت خارجه اطلاعات و فرهنگ و معارف وجود نداشتند که ولسی جرگه از نبود نام از این نامزد وزرا در لیست نامزد وزرای معرفی شده انتقاد کردند و از حکومت خواستند که در قسمت معرفی از اینا هم اقدام شود. آقای دانش، در کنار دیگه مسائلی که تماس گرفت، بیشتر روی دستاوردها و تلاش‌های حکومت در 3 سال گذشته تماس گرفت و که گفت که حکومت افغانستان در 3 سال گذشته در بخش سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی، صلح و اقتصاد، اصلاحات و مبارزه با فساد پیشرفت‌های خوبی داشته و او تاکید کرد که همکاری میان قوای سه‌گانه به خصوص قوای مقننه و اجرایه بسیار یک موضوع مهم است و باید در این زمینه توجه بیشتر صورت بگیره. و همچنان به کسانی که گفت در کشور باعث فتنه و تفرق افغانی میکنن و تفرقه را دامن میزنن، اونا را خائنان ملی خواند و گفت که اونا خیانت ملی را مرتکب میشن. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه هم با ستایش از اقدام حکومت در معرفی از نامزد وزرا، باز هم از حکومت تقاضا کرد تا نامزد وزرای باقی مانده را و اعضای شورای عالی ستر محکمه را به ولسی جرگه معرفی بکنه. بخش از صحبت‌های آقای ابراهیمی را میشنویم.
که هنوز به معرفی گرفته نشده و احترام به قانون اساسی و به خواست برحق و قانونی ولسی جرگه همچنان باید به معرفی بگیرن وزیر محترم خارجه و وزیر معارف و وزارت اطلاعات فرهنگ و همچنان اعضای محترم شورای عالی ستر محکمه و دینار همچنان به معرفی بگیرن.
آیت داری ولسی جرگه میگه که پس از تشریح برنامه های کاری نامزد وزرای معرفی شده، برای اونا در آینده صندوق رای گذاشته میشه و در موردشان تصمیم گرفته میشه. این بود جزئیات موضوع نشست امروز ولسی جرگه در رابطه با معرفی نامزد وزرا.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده بود که از کابل در مورد معرفی نامزد وزیرا به ولسی جرگه معلومات میداد. شمار کارشناسان حقوقی معرفی کاندید وزرا از سوی حکومت به ولسی جرگه را استقبال کرده و این کار حکومت را ستایش میکنند. کبیر رنجبر یک تن از این کارشناسان میگوید با تکمیل کابینه کار در وزارتخانه ها به خوبی پیش رفته و به مسئله سرپرستی نیز در این وزارتخانه ها نقطه پایان گذاشته می شود. فرشتندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه ای را با کبیر رنجبر انجام داده و در نخست از وی در مورد چگونگی معرفی نامزد وزرای جدید به ولسی جرگه پرسیده است.
این بسیار اقدام نیک است. این کار باید مدت ها قبل صورت می گرفت. هم که کار صورت گرفته این ما از این پشتیبانی نکنیم و این بخاطر ازی که این حالت تغییر می ده غیر مشروع بودن امی سرپرستار مشروع می سازه، مشروعیت می بخشد.
رنبر صاحب، چنانچه که شما هم می دانین نامزد وزرای سه وزارتخانه کلیدی و مهم معرفی نشده، شما چی فکر می کنین که مشکل در کجاست و معرفی نشدن از یا چی چالش هایی را به بار میاره؟
یگانه مشکلی که وجود داره مشکل سیاسی است. امو معاملاتی است که نظام وجود داره. در غیر از او اصلا وزیر در قانون اساسی تعریف شده. در فقره 11 ماده 64 قانون اساسی آمده که رئیس جمهور یک شخص به تایید ولیس جرگه تعیین میکنه. زمانی که یک وزیر از طرف ولیس جرگه سلب صلاحیت میشه و از امو دکیه که رئیس مجلس نتایج رای وکلا را در رای عدم اعتماد یا اعتماد حساب میکنه و وزیر رای نمیگیره، این وزیر نیست، این باید مستقیم خانه بره. اگه این وزارت میکنه، این مخالف امین فقره 11 ماده 64 قانون اساسی است. از طرف دیگه در قانون سرپرستی هم صراحت داره که یک وزیری که رد میشه از طرف ولسی جرگه، او نمیتونه به کار خود در وزارت ادامه بده.
کبیر رنجبر یکی از تحلیلگران حقوقی بود که در مورد پیشنهاد نامزد وزیران نو به ولی شجرگه توضیحات میداد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. ساعت 1:15 دقیقه است. توجه کنید به خبرهای اقتصادی.
مرکز فرش و قالین افغانستان میگوید صادرات قالین افغانی با بازارهای خارجی در مقایسه با سالهای گذشته 50% کاهش یافته است. دلجم منان قاسمی، مدیر مسئول این مرکز، امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر مشکلات موجود در صادرات قالین در کشور، هنوز هم 80% قالین افغانی پس از پروسس در پاکستان به نام آن کشور به خارج صادر می شود. آقای قاسمی میگوید قالین افغانی بیشتر به کشورهای آمریکا، اروپا و استرالیا صادر می شود. گفته آقای قاسمی اگر حکومت به مشکلات تولید کننده های قالین افغانی توجه کرده و زمینه صادرات را برای آنان فراهم نماید، ممکن صادرات قالین افغانی بیشتر گردد. ریاست زراعت و مالداری ولایت قندهار میگوید صادرات انار و انگور در سال جاری افزایش چشمگیری داشته است. سید حفیظ‌الله سعیدی، رئیس این اداره، امروز به رادیو آزادی گفت در سال جاری حاصلات انار 80,000 تن بوده که 16,000 تن آن به هندوستان و پاکستان صادر گردیده است. به گفته وی حاصلات انگور نیز بیشتر از 100,000 تن بوده که 7,000 تن آن به هندوستان، پاکستان و دبی صادر گردیده است. آقای سعیدی میگوید دهقین ولایت قندهار از فروش حاصلات انار و انگورشان در ولایات کابل، مزار شریف، جلال آباد و هرات نیز مفاد خوبی به دست آوردند. این هم نرخ مواد ارتزاقی در بازارهای کابل: یک بوری آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1850 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1170 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 47 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 49 افغانی به فروش میرسد. این هم نرخ برخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 80 پول، 1 یورو 81 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 635 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب داریم، اما پیش از آن میپردازیم به یک مطلب مهم منطقوی. پلیس پاکستان علیه حامیان یک گروه افراطی عملیات را آغاز کرد. حامیان این گروه از 3 هفته بدین سو دست به اعتراض زده و شاهراها را در مناطق مختلف پاکستان بستند. مقام های پاکستانی با معترضان تا نیمه دیشب مهلت داده بودند تا اعتراضشان را خاتمه دهند. فرشتنگاه همین موضوع را دنبال کرده و در استودیوست. فرشته جان، پلیس در برابر معترضان چی اقدامات را پیش گرفته است؟
بله سید سمی عباس، همون رقمی که شما هم گفتین، پلیس پاکستان پس از 3 هفته عملیات را علیه معترضان آغاز کرد که شورای پندی و فیض آباد را مسدود کرده و باعث مشکلات در رفت آمد مردم شدند. پلیس و نیروهای ملیشه پاکستان امروز علیه عامیان گروه افراطی تحریک لبیک یا رسول الله پس از آن اقدام کرد که معترضان با وجود ضرب الاجل تعیین شده اعتراضشان را پایان نبخشیدند. مقام های پاکستانی به عامیان گروه گفته بودند که تا نیمه دیشب دست از اعتراض بکشند. صبح وقت امروز حدود 8500 نیروی پلیس برای پراگنده ساختن حدود 2000 اعتراض کننده دست به کار شدند. پلیس از گاز اشکاور و مرمی های روبری علیه معترضان استفاده کرده. خبرنگار رادیو آزادی در محل گزارش داده که پس از یورش پلیس بیشتر معترضان از محل فرار کرده. از درگیری میان معترضان و پلیس هم گزارش شده. یک مسئول سی در اسلام آباد گفته که تاکنون 40 زخمی به شفاخانه ها انتقال داده شده و ای هم در حال است که یگیت از حکومت با اعضای گروه تحریک لبیک یا رسول الله مذاکره هم کردند، اما گفتگوی آنها بی نتیجه موند.
خب خواست از این گروه لبیک یا رسول الله چی هست که دست به اعتراض دادند؟
گروه تحریک لبیک یا رسول الله میگوید که زاهد حامد وزیر قانون پاکستان باید از سمتش استعفا بکنه. این گروه آقای حامد را متهم میکنه که از متن قانون انتخابات 2017 میلادی جمله ختم نبوت را حذف کرده. معترضان این را هم میگویند که این توهین به مقدسات است، اما حکومت گفته که جمله دوباره تصحیح شده.
تشکر شنوندگان گرامی. فرشته نگاه بود که در مورد اعتراضات در پاکستان و اقدامات پلیس علیه آن توضیحات میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یکی از سران مهم جنگجویان داعش که در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان بر علیه دولت افغانستان فعالیت میکرد توسط گارنیزون شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان دستگیر شده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در مورد با محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان مصاحبه انجام داده و در آغاز در رابطه با هویت این شخص پرسیده است. آقای غفوری میگوید
شخصی به نام شیرزاد انوروف یکی از لیدرهای داعش در جوزجان بود که از مدت‌ها به این طرف تحت تعقیب نیروهای امنیتی مقرر داشت. این شخص خوشبختانه از داخل شهر شبرغان از توسط گارنیزون شهر شبرغان دستگیر شد. بعد تحقیقاتی که صورت گرفت و در تحقیقات ابتدایی با جرم خویش اعتراف کرد و گفت که یکی از رهبرای گروه داعش در جوزجان بوده و هماره شخص سفر داشته و سوی کشورهای آسیا میانه و کشورهای آسیای جنوبی، ازبکستان، پاکستان به کشورها سفر داشته و از این خاطر تحت تعقیب ما بود و دستگیر شد.
با چه مقصد وارد شهر شبرغان شده بوده این فرد؟
این فرد میخواسته با استفاده از موترهای لینی از شهر شبرغان عبور بکنه و بره به سوی یک از کشورهای آسیای میانه که تانوز مشخص نشده به سوی کدام کشور میرفت، آیا ازبکستان میرفت یا پاکستان. او بعدا مشخص خواهد شد چون فعلا این شخص تحت بازداشت ریاست امنیتی ملی قرار داره، از این خاطر مشخص نشده که با کدام کشور میرفت.
نزدیکی از این و یا ارتباط از این با بچه طاهر یلداش در ولسوالی درزا بر فعلا فعالیت میکنه چی بوده میتونه؟
رهبر گروه داعش در اینجا شما میفهمین از افغانی ها که در اینجا فعالیت میکنه قاری حکمت مفتی نعمت هست و از ازبکستانی ها یکیش اینمی شیرزاد انوروف است که مجمعا در اینجا ازبکستانی ها که فعالیت میکنه و ازبکستانی هایی که حضور دارن حدود 36 نفر هستن که 6 فامیل امرشان است.
گفتین در اعتراف هایی که این شخص کرده از چه قرار بوده؟
خب موضوعاتی که سایر موضوعات مهمترش ای است که ای شخص از جمله مسئول رهبرای گروه داعش در جوزجان بوده و مسئولیت عمدتاً خارجی شده بوده داشته که رابط تامین میکرده و افراد اشخاص از بیرون جذب میکردن و از جمله در موضوعات جنگ و ترک خشونت و سهم فعال خود داشته در ای دور سوالی ما خوشتفا و درزا و از این خاطر اعترافاتش مجرمش همین بوده و بازداشت.
آیا تا به حال این اولین فرد داعش است که گرفتار میشه در جوزجان یا قبلا هم کسانی گرفتار شده بودند در ولایت؟
نه، تای همین یک دو هفته سیومین فرد در گروه داعش ازایش که قبلا ما دستگیر کردیم به نام مقیم و خوش محمد که از ولایت بغلان و سمنگان بودند که اینا دستگیر شد. اینا هم توسط موتر لینی به سوی ولایت های مربوطه خش میرفتن در ترکمن قدوق ولسوالی قشتپه اینا دستگیر شد توسط پلیس محلی ما و این شخص سیومیش است که از توسط نیروهای امنیتی ما بازداشت میشه.
تشکر
از شما.
مصاحبه بود با سخنگوی والی جوزجان در مورد بازداشت یکی از رهبران داعش در این ولایت.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلور بجو.
شنوندگان گرامی، برنامه در زیر آسمان کبوت را که امروز از رادیو آزادی به نشر میرسد از ساعت 2 تا 4 فراموش نکنید. در برنامه امروز موضوع اول مطلب تحریک‌آمیز است که از سوی وزارت داخله به نشر رسیده، و در نیمه دوم آن در ساعت 2 موضوع برق و مشکلات کمبود برق در افغانستان مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام هایتان را بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان را هرچه دارین با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می داند.
وضعیت امنیتی افغانستان و مبارزه مشترک با تروریسم در این کشور از مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه دولتی انیس سرمقالش را با تاکید رؤسای جمهور امریکا و روسیه در امر مبارزه با تروریسم اختصاص داده است. سرمقاله نویس گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در مورد مبارزه جدی در برابر تروریسم به خصوص داعش و گروه طالبان صحبت کرده است. سرمقاله نویس نوشته که ترامپ و پوتین در حال از ادامه و جدیت مبارزه در برابر تروریسم سخن زدند که رهبران حکومت افغانستان همواره در نشست‌های بین المللی اجماع منطقه‌ای و جهانی در زمینه مبارزه با تروریسم را مهم خوانده‌اند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش گفته است که رئیس جمهور آمریکا از طریق ویدیو کنفرانس با نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است که پس از اعلام استراتژی جدید آمریکا برای این کشور در میدان‌های جنگ پیشرفت‌های مهمی دیده می‌شود. سرمقاله نویس به نقل از دونالد ترامپ می‌گوید که راه موفقیت در برابر تروریسم در افغانستان هموار شده و با دادن صلاحیت‌های بیشتر به نیروهای هوایی آمریکا جنگ علیه تروریسم پایان خواهد یافت. اما سرمقاله نویس این را قابل تأمل خوانده است که پاکستان با فشارهای آمریکا باز هم به حمایتش از گروه‌های تروریستی ادامه می‌دهد. به باور سرمقاله نویس، تا زمانی که لانه‌های تروریسم در پاکستان از بین نرود و آن کشور از حمایت تروریسم دست نکشد، فکر نمی‌شود که استراتژی جدید آمریکا از راه جنگ نتیجه مطلوب داشته باشد. و روزنامه ویسا در مطلب نوشته است که قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته است که در جنگ در این کشور پیشرفت صورت نگرفته است. نویسنده مطلب به اظهارات جان نیکالسن که در مصاحبه با تلویزیون NBC بیان داشته گفته است که حدود 3 ماه از اعلان استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان می گذرد، اما تا حالا در وضعیت جنگ کدام تغییری به نظر نمی رسد. اما در مطلب به نقل از جنرال جان نیکالسن همچنان آمده است که صلاحیت‌های بیشتر به نیروهای خارجی در افغانستان داده شده و این اقدام وضعیت جنگ در این کشور را تغییر خواهد داد.
پیام‌ها و پاسخ‌ها.
ما احمد شاگرد صنف 12 به طور سامی از طرف سلیب سرخ ما لامی درس ما تعمل می شود در سال و امتحانات خود ما در نزدیکترین مکتب خود می دادیم به خاطر که ما فلج هستیم و می توانیم به مکاتب دور برسیم.
ما پارسال در علاودین امتحان دادم تو سامه. امسال بر ما چی کرده که در خود ریاست امتحان ما را می گیرم. بعضی شاگردان ما که هست سیستا نمی توانند اعتماد خواه هستند، نمی توانند که تا اونجا برند.
ما خودم هستم معلول. با آخر سال که میشد در مکاتب نزدیک مکاتبشان امتحانشان گرفته میشد. امسال وزارت معارف اینمی مسئله را گفته شما به در مرکز.
از ولایت بغلان ولسوالی نارین یکی از شاگردان امتحان سامعین هستیم. وزیر معارف گفته است که باید امتحانات سامعین از صنف 10 الی 12 باید در کابل امتحان بدهد. ما خود از جهت فقر و ناداری ما مکتب اعلام کردیم. ما چی رقم بریم 20 روز یا 1 ماه در کابل بریم امتحان بدیم؟
محترم آقای کبیر اقمل، رئیس نشرات وزارت معارف دولت اسلامی افغانستان، شنیدین شکایت است؟
تعهد میکنم که در مجلس رهبری دیگه که روز شنبه است من این موضوع را مطرح میسازم انشاءالله، اول که لایحه قبلا تغییر کرده و اگر نکرده باشه من از این موضوع به شکل جدی در مجلس رهبری
دفاع خواهد کرد. ولی بازم برتان میگم کلا هدف از این موضوع سرگردانی مردم نبود، بلکه هرچی بیشتر شفافیت از این پروسه بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که در نیمه برنامه رهبران زن به نشر میرسد که در آن صحبتی داریم با مریم عطایی، سخنگوی دفتر حمایت از کودکان. اما فعلا میرسیم به ساعت 1:30 بعد از ظهر. مقیم نائب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
امروز 12 نامزد وزیر کابینه افغانستان برای کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، این نامزد وزیران را معرفی کرده از نمایندگان مردم خواست تا با آنها رای اعتماد بدهند. نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید خشونت علیه زنان در این کشور باید فوراً متوقف شود. مقام های محلی در ولایت پکتیا میگویند که روند توزیع نمرات رایشی به معلولین، خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی و معلمین در این ولایت نهایی شده است. پلیس پاکستان عملیات را به هدف تصفیه چهارراه نزدیک به راولپندی که منتهی به اسلام آباد پایتخت می شود از وجود طرفداران یک گروه معترض اسلامی را اندازی کرده است. در حمله تندروان مسلح بر یک مسجد در شبه جزیره سینای مصر حداقل 235 تن کشته شدند. و مقام ها گفتند که در نتیجه آتش سوزی در یک هتل در شهر بندری باتومی گرجستان 12 تن دیروز جان باختند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نظیفه محبوبی میزبان برنامه رهبران زن است.
رهبران زن
سلام به شما شنوندای رادیو آزادی، خسته نباشین. بازم در یک برنامه دیگه، برنامه رهبران زن با شما هستم. مهمان امروز ما در برنامه، پیش از این که مهمان ما را براتون معرفی کنیم، شماره های تماس ما هست 0799-2035-40-0700-822-2755. شما میتونین تماس بگیرین، پرسش هایی داشته باشین. سلام به شما عطایی صاحب، چه حال دارین؟ خسته نباشین. میشه که خودتان بیشتر برای شنوندای ما معرفی کنین؟
سلام به شما، چشتون بخیر. مریم عطایی هستم، سخنگوی دفتر حمایت از کودکان و همچنان فعال حقوق زنان در افغانستان.
بسیار عالی، چه خوب است که بپرسم در آغاز که عطایی صاحب فعالیتایشان از کجا آغاز کردن و چقدر سال میشه که به عنوان فعال حقوق زن فعالیتایتان به پیش میبرین؟
سلامت باشین، تشکر از دعوتتان. من روز خوشحال هستم که در کنار بانوی قهرمان و یکی از ژورنالیست‌های بسیار موفق افغانستان که سالهای سال است میشناسمشون و کار میکنم این رابطه، صدای ما رو بلند کردن از این مایکا و از این تریبونیا، واقعا خوشحال هستم. من زمان وقت مکتب خلاص میکردم و در جریان که ما میخوایم یک مفصل قصه کنم که چطور من انگیزه داد که برای زنان در افغانستان کار کنم.
بله خوب است، ما ممیره میپرسم که چی انگیزه سبب شده.
ما میخوایم بگویم که وقتی ما در مهاجرت زندگی میکردیم و مادرم در جریان که حکومت دکتر نجیب در افغانستان حاکم بود عضو شبکه زنان افغانستان بود و اون زمان وقتی در دیار غربت ما زندگی میکردیم، مادرم حکایت هایی داشت از زنای او زمانی که مادرم با ایشون یک جا کار میکردن. مادرم مثلا بر ما از میران پروین و از ملکه ثریا و از قهرمانی های او زمان بر ما قصه میکرد، از نهضت های زنای قصه میکردن که بر اولین بار صدایشان در جاده های کابل و در پایان چوک کابل صدا را بلند کردن به خاطر حقوق زن و به خاطر دادخواهی بر زن. اونو زمان بود که مرا انگیزه میداد و مرا شگفت زده میساخت که چی وقت برمیگردم برای افغانستان و چی وقت میتونم برای زنای افغانستان کار کنم. وقتی طالبان آمد و مادرم از زنها قصه میکرد که وقتی ما خبر شدیم که زن اجازه نداره به مکتب بره، زن اجازه نداره بیرون از خانه کار کنه، مادرم در کنار که مایوس میساخت برای تشویق میکرد. وقتی که بزرگ شدی، وقتی دوباره برگشتیم، امیدواری بود که ما برمیگردیم، ما باید بر وضعیت زنها در افغانستان کار کنیم. وقتی ما برگشتم و من در جریانه که من مکتب میرفتم، اما همون زمانم حس میکردم که من باید کار را باید انجام بدم. بعد از یک دوره مکتب من خلاص کردم و وارد اجتماع شدم و وارد دانشگاه و اجتماعی که من بالاخره شروع کردم به کار کردن. این زمان بود که من فکر کردم که من همون توانایی ها رو دارم که حداقل دست بالا میکنم برای حق زن، حداقل صدای من بالا میکنم به خاطر عدالت خواهی برای زنان در افغانستان. من کار من سال 2008 شروع کردم.
بسیار عالی.
برنامه ها و کارکردهای مختلفه در رابطه با حق زنان و همچنان برنامه هایی که وضعیت زندگی زنان بهتر و بهبودتر بسازه انجام دادیم. حالا من فکر میکنم اون برنامه خیلی کافی نبوده، اما در حد توانی که ما حداقل صدا باشیم، ما حداقل دست باشیم برای زنان و حداقل بازو باشیم برای زنانی که از حق اساسی و ابتدایی خود باز ماندن. هنوز زنان اجازه ندارن که بیرون از خانهایشان کار کنن، بیرون حداقل به خدمات اصلی و ابتدایی صحت و تعلیم تربیت دسترسی ندارن را حداقل بتونیم صدا باشیم برای زنان. ما از این میجا آغاز کردم.
بسیار عالی. سال 2008 بوده که اتایی صاحب کارها و فعالیتایشان آغاز کردن. چه خوب است بپرسم که سالایی بود که طبعا سقوط رژیم طالبان ما شاهدش بودیم، اوقدر فرهنگ فکر مردم ما اجازه نمیداد که بیشتر خانما در بیرون فعالیت کنن، اونم به خاطر حق و حقوق خانما مبارزه بکنن. چقدر با چالش ها روبرو شدین و چقدر این چالش ها بتوانی شما را بیشتر انگیزه داد که بیشتر مبارزه بکنین؟
شما میدونین که جامعه افغانستان جامعه سنتی هست، جامعه مذهبی هست. حالا مبارزه کردن و تماس گرفتن با چیزهای اساس که مردم خیلی حساسن در موردش، خصوصا در موارد مذهب و در موارد سنت‌های حاکمه که سال‌های سال مردم با او زندگی کردن را، واقعا سخت است که شما با او مبارزه کنید و او تابوها را بشکنانید. شما وقتی تغییر تا از خانواده شروع نکنید، تغییر تا بین پدر و برادرانه که حاکمان خانواده هست شروع نکنین، شما نمیتونین جامعه را تغییر بتین، شما نمیتونین مردهای جامعه را تغییر بتین که به حق حساسی و ابتدایی خانمایشان یا خواهر و مادرایشان احترام بگذارن و برای حق برشان بتن. من تغییر از خانوادیم شروع کردم.
بسیاره.
من تغییر با پدرم و با برادرایم شروع کردم. من برای پدر و برادرایم با وجودی که آدمای روشن فکر بودن، درس خونده بودن، اما گفتم که جامعه سنتی هست. جامعه وقتی شما از خانه مبراین، دکاندارتان، همسایه‌تان، بچه همسایه‌تان، هر کس با کار شما دخالت داره، مداخله میکنه، شما باید تغییر از اونجا شروع کنید. وقتی شما پدر خانواده در کنارتان داشتین، برادر خانواده در کنارتان داشتین، شما مطمئن باشین که کل جامعه رو در کنارتان دارین و استاد میشن به خاطر مبارزه به حق، به خاطر حقتان. من شروع کردم از اینکه پدرم قناعت بتون که وقتی من بیرون از خانه کار میکنم توانایی ها رو دارم، وقتی من بیرون از خانواده کار میکنم من میتونم یک بازو شوم برای اقتصاد خانوادیم، من میتونم بازو شوم با پیشرفت خانوادیم. این از موارد بود که من از خانواده شروع کردم. من از خانواده شروع کردم وقتی من کارم با رسانه ها شروع کردم در افغانستان. وقتی شبایی که من برنامه داشتم و وقت شب خانه می رفتم، یعنی پدر من و خانواده من مجبوری که بر من یک حس میدادن که تو باید دختر هستی وقت خانه بیایی، تو همسایه چی میگه، خانه دکاندار چی میگه. اینی از مواردی بود که هاست هاستا من اونار قناعت دارم که من جز از این اجتماعی هستم که شما جز از اون اجتماع هستین.
بسیار عالی. چه خوب است که به ادامه این گپای شداخت عطایی یکی عزیزان ما تماس گرفته و پرسشای هم دارن.
سلام علیکم.
خواهر عزیز ما میربانی، سلام به شما، خودتان معرفی بکنین.
سلام به شما، سلام بر مهمان برنامه‌تان، سلام به تمام شنونده‌ها.
تشکر. میربانی از کجا به تماس هستین؟ اسم مبارک.
خاطرم وارد از مادر سروان به تماس شدین.
خوب است که خودتان هم
بشن. تشکر از خانم عطایی میده. سوال ما این است که ها در خانوادیشان زیادتر کمکشان میکردن وقتی که اینا با آغاز به فعالیت کرد دیگه. فعلا چند سال است؟
تشکر میربانی.
مرد سلام دارم خدمت خاطره نازنین. خاطره جان، در خانواده خو کسایی هستن که باعث تشویق میشن، انگیزه تو رو میتن و امور مدلایی هستن که تو به زندگی وامیدانن و امیدوار می‌سازند. حمایت کننده هستی. من در آغاز پدرم بوده و مادرم بوده. مادرم یکی از الگوهایی است که برای بر ما انگیزه داده که ما تا امروز اینجا رسیدیم. مادرم بر ما زندگی کردن یاد داده و بر ما مادرم گفته که باید برای حق خود و برای حق هم جنس های خود باید مبارزه کنم و صدایشون همیشه بلند نگه دارم و همیشه صدایشون باید بکشم. پدر و برادرایم کسایی بودند که مرا حمایت کردند و امروز حمایتگرای ما هستند. مسیح سلامو دارم.
همیشه ایتهام بر ما امی است که میگن اسن دختر خانه ما را پرسان نکنین. ولی برتون واقعیت و از واقعیتم فراتر گفت. چیزی که بر ما معلوم است از او بالاتر گفته. عطایسه به هر صورت بسیار تشکر از خواهر ما تماس دگی داریم از برادر عزیز ما فضل هادی وردک. میربانی وردک صاحب سلام به شما.
سلام به خواهر عزیز با سلام یک سلام خاص به مهمان عزیز شما تقدیم میکنم. بسیار جای افتخار است که یک خواهر با جامعه ما هستم.
واقعا
حضور دارم پروگرام شما بسیار جای افتخار است.
بسیار تشکر.
خداوند صحیح همت داشته باشد. همت بتان خداوند به بسیار یک جای آبرو عزت هستن که ما ایتو یک خواهر داریم. خواهر عزیز بسیار دقیق مهم هستن. ما با جامعه هر کس ضرورت داریم که بیاید خدمت برای ما بکنن. سوال ما این خواهر عزیز که اینمی خواهر ما چقدر وقت میشه که کار شروع کده آغاز کردن و در کدام رادیو را کار کردن وظیفه بیرون از افغانستان هم اجرا کردن یا در افغانستان در کدام حال وظیفه دارن یا به وظیفه هستن. سوال ما این بود.
بسیار عالی. میربانی عطایی صاحب
وردک عزیز سلام خدمت شما. بسیار لطف کردین. بسیار این جملات آدم میتونه دوام انگیزه بده به خاطر کار کردن در افغانستان. سلامت باشین شما برادرای عزیز که در کنار ما باشین. ما دوام انرژی میگیریم، بیشتر کار میکنیم و بیشتر امیدوار میباشیم به اینکه زنای ما یک روز با ما حق اساسی و ابتدایی خود در قریاجات افغانستان در مناطق بسیار دور دست افغانستان که آگاهی پایان است دسترسی پیدا میکنن. برادر عزیز ما از سال 2008 که مکتب خلاص کردم و دمو جریان که مکتب میرفتم کار میکردم و شروع کردم با کار بر رسانه‌های افغانستان. ما در مو شروع خبرنگار بودم و برنامه سیاسی و اجتماعی را تولید میکردم و پرودوسر و گرداننده بودم و همچنان بیش از 10 سال میشه که در محیط یا در جامعه افغانستان کار میکنم. کارهای بسیار کارهای مختلف انجام دادیم. در بیرون از افغانستان برنامه‌ای داشتیم. ما با یک ماه پیش به بنگلادش سفر داشتم که امو وضعیت ناگواری که از برما مهاجرین مسلمان که آمده بودند به بنگلادش یک برنامه‌ای را انجام دادیم. یک کاری را کردیم که چطور میتونیم برای وضعیت کودکان در پاسخگو باشه یا رسیدگی داشته باشیم. کورس ها و ترنینگ هایی بوده که ما بیرون از افغانستان رفتیم اومدیم. اما در افغانستان کار میکنم.
بسیار تشکر وردک صاحب که واقعا کارای ما هست همیشه که تماس میگیرن و جملات زیبایی که به کار میبرن بیشتر مرا خودم شخصا انگیزه میده که باید چقدر باید کار کرد و خدمت کرد. برادر عزیز ما که پیشتر تماسشون قطع شده بود خوشبختانه دوباره داریم شون. میربانی برادر عزیزم خوش آمدید دوباره و پرسشتان مطرح کنین.
زنده باشین. تشکر از شما، تشکر از میمان عزیزتان. میخواستم یک سوال بکنم از خانم عطیفه که کدام رشته تحصیلی را خواندن و در کدام درجه و در کدام پانتون.
بسیار عالی. تشکر برادر عزیزم.
تشکر برادر عزیزم از هرات. امی سرنوشت چی زندگی ها بسیار بربر بسیار یعنی که هم استرنج ها بسیار دگرگون است. ای که من وقت مکتب خلاص کردم پدرم چون اقتصاددان است یعنی که سر من فشار آورد با یک نو اما خواست خود اعمال کرد که من باید اقتصاد کارم. اما من چون او زمان من باید امو گف پدرم میشنیدم و یک رقم انگیزان گرفته بودم در حال که خوش نبودم مجبور شدم برم به اقتصاد بخونم. 4 سال اقتصاد خواندم اما بعد از او وقت با مو مبارزه کردم که چطور بتونم پدرم قناعت بدم که من میخوام رشته دلخواه خودم رو بخونم. شروع کردم سال 2012 با اینکه باید سیاست و روابط بین الملل بخونم که خوشبختانه من در مقطع لیسانس هستم علوم سیاسی روابط بین الملل و حالا قرار است که سال آینده برم طرف لندن و مقطع ماستریم در بخش استراتژی کامنیکیشن یا راهبردهای مطالعاتی در یکی از پنتونای لندن درس بخونم.
بسیار عالی و چه زیبا. بسیار تشکر. صحبت خود ما را برمیگردیم. میخوایم بپرسم که عطایی صاحب حالا فعلا به حیث یک فعال حقوق زن هم فعالیتایشان به پیش میبرن، چه برنامه ها از روی دست به خاطر بهبود زندگی خانما؟ چون اکثر خواهرای ما که با ما تماس میگیرن بعض نهادها اینا پروژه‌ای بیشتر میخوانن و انتظار دارن که حداقل فعالینی که واقعا صادقانه کار میکنن بر از اونا دادخواهی بکنن و باید به حقشان رسیدگی شوه و تامین شوه حقشان.
بسیار خوب. گپای بیشتر ما کمه که بگویم نیمه مون که ما گفتم که ما باید تغییر از خانواده شروع کردیم که ما هستاستامو تغییر شروع کردم و وارد جامعه شدم که چطور بتونیم مردها و کسایی که آگاه من متاسفانه بگویم که آگاه آگاهی ندارن از حقوق زن و یا همون فرهنگ های نادرست و که بالای زن اعمال شده و او رو مردها قبول کردن به عنوان یک فرهنگ و او رو بالای خانمایشان تطبیق میکنن، چطور بتونیم تغییر بدیم که این تغییر میتونه از خانواده، از دفتر، از همکار، از دوست و از همسنفی و از کسایی که در اطرافیان ما قرار داده را شروع کنیم که چطور بتونیم آگاهی بدیم در مورد حقوق زن. متاسفانه قرائت درست از حقوق زن در جامعه سنتی افغانستان درست هنوز وجود نداره. هنوز زن به عنوان یک شی، به عنوان یک چیز میبینن که فقط میتونن هم خواست هایشون رو برآورده بسازن، به عنوان یک مادر که بتونه برشون طفل بیاره و در خانواده سهم داشته باشه در کار و بار خانواده، از او منظر و از او زاویه نگاه میکنن. اما اگر بیایم بخش از دیگه از او فراتر از او نگاه کنیم که چقدر اینا صحیح هستند در بخش اقتصاد خانواده، چقدر صحیح هستند در اینکه مردهای خانواده چقدر میتونن پیشرفت کنه با حضور خانم ها، با داشتن خانم های قوی در کنارشان، در که شانه با شانه با ایشان حرکت کنن و باعث پیشرفت و ترقیشان شوه. و در کنار از این شما وقتی میبینید نصف از این قشر از این مملکت یا در دنیا را خانم ها تشکیل میتن، و چطور میتونیم حضور زن ها را و حضور فعال زن ها را با استعدادها و با ظرفیت هایی که اونها خوشبختانه دارن چطور بتونیم نادیده بگیریم، چطور بتونیم که مردها سهم داشته باشن در نقش سیاست، در اجتماع، در فرهنگ، ما چطور بتونیم زن ها را نادیده بگیریم که واقعا خود از این نقض امو ارزش های انسانی و ارزش های حقوقی که نقض کنن. میایم سر صحبت های شما که ما چطور وضعیت زن ها را از سمبولی کشیدن و از پروژه‌ای هست و یا یک برنامه‌ای سمبولیک و پروژه‌ای که نتونسته متاسفانه هنوز وضعیت زن ها در افغانستان بهبود بخشه را چطور ما بتونیم بکشیم و کارکردهایی که ما انجام دادیم. من فکر میکنم که کابل کل افغانستان نیست که زن ها بیرون از خانه کار میکنن.
بله.
زن ها مکتب میرن، دختران مکتب میرن، حداقل حق دارن و دسترسی دارن که به محق ابتدایی و اساسی شد. شما وقتی به ولایت های جنوب شرقی افغانستان سفر میکنین، ما در سال 1395 فقط 22 تا دختر از پکتیا، یعنی از مکتب فارغ شدن در پکتیا. اینو ببینید که چقدر اون محرومیت ها وجود داره، چقدر ما محروم هستیم از حق اساسی و ابتدایی خود. شما وقتی به جلال آباد سفر میکنین و یا به کنر سفر میکنین، زن ها حق ندارن بیرون از خانه برن حداقل یک جور چپلق بر خود بخرن، یک دونه چادر بر خود بخرن، یا حداقل حق ندارن که به کلینیک ها، به خاطر در جریانی که اینا عامله هستن و در جریانی که اینا هم طفل دارن، یا اجازه ندارن که بیرون از خانه برن به خاطر تدابیر. یا شما وقتی به بدخشان سفر میکنین یا به ولایت های شمالی مثلا دایکندی و بامیان، اینا که چقدر زن ها در محرومیت ها زندگی میکنن، اینا را شما گرفته بیا میبینین که در یک پروژه، در دو پروژه یا یک برنامه وسیع‌تر من فکر نمیکنم ما بتونیم زن ها را تغییر بدیم، یا مثلا وضعیت زن ها را در افغانستان تغییر بدیم. ما یک اجماع بزرگتر که این اجماع زن و مرد در بر بگیره، ما مردهایی را کار داریم که در کنار ما استاد شوه، که ما یک جای مبارزه کنه و این وضعیت را ما بتونیم قناعت بخش بدیم. شما اگر یک قشری از این که ما خود ما هستیم و ما خود ما اگر مبارزه کنیم استاد شویم، قشری که این حق بر ما میتن و اونا باعث از این شدن که این حق از ما گرفته شده، شما اگر اونا رو نداشته باشین، به هیچ عنوان شما به اون وضعیت مطلوب یا مدینه فاضله که زنات بتونه در اونجا خود امن‌تر، مسئول‌تر و به حق اساسی خود دسترسی پیدا کنند را شما نمیتونین اونجا ببینین. ما خاطر من فکر میکنم که این کار حکومت ها از در افغانستان که بتانه در یک آجندای ملی، در یک برنامه ملی که چطور بتانه وضعیت خانم ها در افغانستان تغییر بتره میتونیم داشته باشیم. من یک چیزی که از حکومت وحدت ملی واقعا سپاسگزار هستم و واقعا من قناعت بخش از برمایی است که واقعا آقای غنی، خدای روح الله غنی، خانمشان، همسرشان در کنارشان تانستن حداقل حق اساسی و ابتدایی و حضور زنا را در حکومت وحدت ملی شما میبینید که نمیتونیم بگیم پر رنگ تر، اما به تناسب حکومت در افغانستان میتونیم بگیم که پر رنگ تر است. و شما وقتی میبینین ما چند سفیر داریم، وقتی شما میبینین چند وزیر داریم، و همیال قرار است که شوراهای محلی ما یا در ولایت ها ما معاون داشته باشیم، ما والی داشته باشیم، ما میتونیم شوروالای زن داشته باشیم. کل از این موارد است که ما میتونیم دستاوردهای که 13 سال خود زنها در افغانستان داشتن را نادیده نباید گرفت. یعنی ما در 13 سال گذشته یا در 15 سال گذشته به تناسب وضعیتی که ما در دوره مجاهدین و طالبان متاسفانه داشتیم را ما میتونیم بگیم که دستاورد داشتیم در این 15 سال. بعد این حکومت تونسته بعد که ما بتونیم وضعیت قناعت بخش داشته باشیم را میتونیم ببینیم و میتونیم خوش باشیم، میمونه که خوشبین باشیم.
بسیار تشکر. میپرسیم که به نظر شما نهادهای خود حقوق زنا، بیشتر هم اشاره کردیم که بعضشان از کارشان ناراض هستن خانما،
مریم جان، خودتان در بخش حقوق خانما چقدر وقت میشه که چقدر کار کردین و دستاوردهایی که در این راستا بوده چه بوده؟ من به ولایت ها هم به این خاطر سفرهایی داشتین.
ما در دو سال اخیر بیشترین سفرها رو به ولایت ها داشتیم. ما نمیتونم باید بگیم که چی کارها رو انجام دادیم، بخاطر هنوز ما نمیتونیم رو دستاورد بگیم تا شما یک وضعیت خوب تر که قناعت بخش باشه و مردم راضی باشه، مردم زنو ازش خوش باشه و زنو به حق اساسی خود دسترسی پیدا کرده باشن، اون زمان میتونیم بگیم که ما دستاورد داشتیم. کارکردایی که ما انجام دادیم، ما نمیخوایم اینجا بیایم نمیخوایم آیلایتش کنم یا نمیخوایم درشت بسازم کدام کارا رو انجام دادیم، اما یک کار کوچکتر که ما در ولایت بامیان سال گذشته انجام دادم. وقتی ما به ولایت بامیان یک سفر کاری داشتم، سفر کردم، ما در یک قریه رفتم که دختر خانما یک جمع هستن که بسیار راههای فاصله های راه را طی میکنن و به مکتب میرن درس میخونن، و وقتی ازش پرسیدم که دلیل از این که تو 45 دقیقه راه را طی میکنی، من فکر میکنم کدام شنونده داری.
برادر عزیز ما احسانی گرامی دوباره به تماس شدن، خوشبختانه سلام به شما و صحبتتون بیشتر خط شد.
علیکم و سلام خواهر گرامی، سلام مرام بپذیرین و من برای شما سلام میفرستم. نخست از همه سلام عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران گرامی شما و مهمان گرامی شما و شنوندگان محترم شما.
بسیار تشکر.
من میخوام که اول نظر داشته باشم، و در نظر من باید همه آقایان که در افغانستان وجود دارن و چی از خانواده پدر و مادر و در هر سایه بیرون از خانواده، آقایانی که در اجتماعات حضور دارن، از خانم ها و از دختر خانم ها حمایت بکنن و از حقوقشان حمایت بکنن و حقوقشان احترام بگذارن. سوال دارم از مهمان گرامی شما، ما اول تر از همه حمایت خود را ازشان ابراز میکنیم، ما حمایت میکنیم ازشان، چنان خواهران قهرمانی را که در هر سایه اجتماع و یا سیاست حضور دارن محبتشان میکنیم. و میخوایم سوال داشته باشم که امی خواهران ما که در اجتماع ها هستن، چه در وزارت امور زنان و چه در اجتماعات دیگری و چه در پوانتون ها استادان هستن، ما اگر ماهنگی داشته باشم در هر سایه وحدت و یکپارچگی افغانستان، خصوصا در هر سایه صلح آوردن در افغانستان، با خواهرای ما زمینه برشان بهتر مساعد میشه. تشکر از شما که ما فرصت دادین، لطف کردین.
بسیار تشکر برادر میروان. خب عطای صاحب،
ما میخوایم که اول برم به جوابتون به پاسخ حسینی صاحب، بعد از او باز ما شما صحبت خود ادامه میتیم. حسینی صاحب، ما مرز سلام دارم خدمت شما، تشکر از نظرتان. نقش زنان در پروسه صلح و در ای که چطور ما بتونیم صلح بیاریم و مو ارتباطات بین کشورهایی که ما باش مشکل داریم را برازنده هست و ما قابل توجه هست که این خانم ها میتونه نقش بسیار خوبی را در برآوردن صلح نقش بازی کنند، که شما میبینید همیاله خیر از کمیشنرانی که در شورای عالی صلح هستند زیادترش از خانم ها هستند، که ما میتونیم چطور با مو دیالوگ ها با گفتگوهایی که زنان میتونن ایجاد کنند را باعث شویم که صلح و آرامش در افغانستان بیاریم. در مورد منسجم بودن زنان که باید بگیم که چطور بتونیم ما وحدت و یک پارچگی ایجاد کنیم که باعث بیشتر دادخواهی و باعث بیشتر و اینی که وضعیت زنها را بهبود بخشیم، من با شما موافق هستم. من از این مایک اعلان میکنم که او همبستگی و انسجام وجود داره، منتها من فکر میکنم ما زنها و در کل همین خود زنها و مردها، ما نمیتونیم این بخش از جامعه را تعلق بدیم تنها بر زنها، که باید زنها باعث ایزی شوند خود دادخواهی کنند به خاطر حقشان. من فکر میکنم که وظیفه مردها، پدرای ما، برادرای ما، همکارای مرد ما یام هست که اینا در کنار ما استاد به خاطر حق ما دادخواهی کنند، و این انسجام دو طرفه میدانم و آرزو دارم که این انسجام بیشتر شود و ما منسجم تر بتانیم حرکت کنیم. آمدم که وقتی ما به ولایت بامیان سفر داشتم، یک گروه از دخترها که 45 دقیقه راه سفر میکردن پیاده و بعد از باز موتر میرفتن به یکی از اولسوالی ها به نام یکاولنگ که اونجا درس میخوندن. من ازش پرسیدم که چرا باید اینقدر، یعنی که انگیزه از هیچ چیز که تو باید اینقدر زحمت بکشی از کوه ها پایان شوی و بری درس بخونی؟ میگفت که من نمیخوام، همین دختر میگفت که من نمیخوام در قریه ما که دخترها هست بی سواد بونم، و میخوام تا 10 سال آینده بهترین وزیر، بهترین سفیر و بهترین مشاور رئیس جمهور در افغانستان از نمی قریه باشند. اما چیزی که اینا دسترسی نداشتن و یا نمیتونستن بر همه حقشان دادخواهی کنند، یا اینا زمینش فراهم نبود و نمیفهمیدن. مادرم یک ما نمیتونم بگویم که یک اسوسییشن یا یک حرکت بسیار خرده که ما در قریه ما ایجاد کردیم این بود که چطور بتونیم دخترها رو منسجم بسازیم در مو حرکت که اینا بر حقشان دادخواهی کنند. ما یک سلسله برنامه‌ای داشتیم که یک سلسله ترنینگایی که چطور اینا دادخواهی کنند و چطور خودشان آماده بسازند برای وسایل که من از پول شخصی خود، از جیب شخصی خود، لپتاپ و اینترنت و اینی گپای رو آماده ساختیم که اینا حداقل با وضعیت روز، با خبر روز آگاهی داشته باشند و خودشان را نزدیک بسازند با دنیا و حس کنند که در کابل چی میگذره.
بسیار عالی. مهم این است که ما واقعا انگیزه داشته باشیم برای خدمت ملت خود، به ویژه برای خانمایی که به گفته شما از حق خودان محروم هستند و دسترسی ندارن. با توجه به این تلاش هایی که شما داشتین و جمع از فعالان حقوق زنان، فکر میکنین چرا خانمان نتونستن به مو حق اساسی خود برسن؟ در کنار ازی که گفتم چالش ها موجود بوده در سر رایشان، مثلا یا خانواده اجازه نداده یا امو محیط با امو انگیزی از اونا سازگار نبوده که باید بیرون برن و فعالیت هایی داشته باشن.
اوزار که میفهمین جامعه مرد سالار است. وقتی شما میبینین که وقتی کلش میشه مرد، و وقتی میبینین که حکومت ها هم در افغانستان متاسفانه در چندین دهه حاکمانشان مرد بوده و این خود از این باعث شده که زن ها از امو حق اساسی و ابتدایی خود محروم بونن. آن چیزا رو که باید حکومت ها در افغانستان در 15 سال گذشته باید انجام میدادن را انجام ندادن. شما در دوره آقای کرزی برنامه شما ببینین وزارت کار امور زنای افغانستان یک وزارت است که فقط پلیسی میسازه. ما فقط پلیسی کار نداریم در مملکت، ما کسر کار داریم که تطبیق کنه پلیسی ها را، ما کسر کار داریم که به پلیسی ها پاسخگو باشه و بیا حداقل برنامه ها و اجنده هایی که در رابطه به حق زن صورت گرفته یا انجام شده اونورا باید بر بین پاسخگو باشن. که متاسفانه وزارت امور زنای افغانستان فقط بخش کار بیشترین کارشون ساختن پلیسی ها بوده، نه تطبیق پلیسی ها. متاسفانه شما وقتی مراجعه میکنین که زنایی که در زندان هستن، زنایی که هنوز قضایشون در محاکم افغانستان هنوز همونطور مانده، هنوز کس بس ازشون پرسان نمیکنه، وقتی شما میرین به وزارت امور زنای افغانستان ازشون پرسان میکنین میگن کار ما نیست، ما بخش پلیسی سازی داریم، در حالی که خیلی یک وزارت با او بزرگیش با او بودیجش پس کارش چی است؟ اما عمل کرده از وزارت چی است؟ اما ما باید بگویم که ما زن ها واقعا خود ما استاد شدیم و خود ما حق خود گرفتیم، بر ما حق ما را کس ندادن. شما مبارزاتی را که زن ها در افغانستان در 13 سال یا در 15 سال گذشته انجام دادن، در تظاهرات شروع کردن به خاطر حقشون که چطور بتانن در مشارکت سیاسی، شما بدین در انتخابات گذشته 35% از زنان در انتخابات اشتراک کرده بودن، یعنی خود نشان میده که ما زن ها در مشارکت سیاسی خود سهیم هستیم، میخوایم در صورتی که بر ما فرصت داده شده باشه. شما وقتی به ادارات دولتی افغانستان مراجعه میکنین، سی وی ها و خلاصه سوانه بیوگرافیایی که میآین، فرصت ها بر مرد ها داده میشن و تعریف شانزی است که ما زن ها هنوز استعداد نداریم، ما زن ها هنوز توانمندی نداریم، در حالی که کل دنیا میبینن که ما زن ها عمو استعداد که یک مرد داره و استعداد ما داریم و می تونن استعداد بیشتر شود در صورتی که فرصت باشه.
در کنار از این که خود ما باید حق خود بگیریم، این بستر چالش ها را چگونه باید برداشت؟ چقدر حکومت نیاز است که در این زمینه کار بکنه؟
داشتن یک نیت به خاطر وضعیت بهبود وضعیت زنان در افغانستان و مشارکت سیاسی زنان در افغانستان از بالاها شروع شود، از نکتای پوشان افغانستان شروع شود، از مردای شروع شوند که تحصیل کرده هستند، ادعا میکنند که کار کردن و خوشان، اما خانم خود اجازه نمیتونه بیرون از خانه کار کنه، یعنی که تغییر از خانواده خود شروع نکردن، از بین بردن این بسترهای ناگوار یا این بسترهایی که وضعیت زنان در افغانستان وخیمتر میسازه را ما از بالا به پایان کار داریم. ما یک تعهد از بالا به پایان کار داریم، ما تعهد آقای غنی را کار داریم، ما تعهد کسایی را که در تیم رئیس جمهور کار میکنن یا کسایی که در تصمیم گیری از این مملکت شریک هستند، که چطور ما بتونیم بیشتر از زنان را در سیاست داشته باشیم. در آخر روز این تصمیم از بالا به پایان گرفته میشه که ما تعهد کار داریم.
بسیار تشکر. چه خوب است که در لحظات پایانی برنامه بپرسم از اتایی که اینا به عنوان سخنگوی سیف دی چیلدرن هم کار میکنن، وضعیت ناگوار کودکان در افغانستان اینا چگونه میبینن و در این قسمت چه برنامه‌ای است؟ بسیار کوتاه و خوب است باز به پایان برنامه.
ما بسیار کوتاه میفهمیم که همکار تکنیکی میگن که ما نایفون 20 ثانیه یا 30 ثانیه وقت داریم. امروز روز مصادف است با روز جهانی کودکان یا حق کودکان. ما در حال تجلیل میکنیم که بیش از 2 میلیون کودک در روی جاده کار میکنند، 3.5 میلیون کودک در از مکتب باز موندند، از 10 کودک 9 کودک یک نوع خشونت تجربه میکنه که نشان میده که وضعیت کودکان در افغانستان واقعا ناگوار، واقعا وخیم است و واقعا کودکای افغانستان با چالش های بسیار زیاد متاسفانه روبرو هستند، با بسیار وضعیت خراب را دقیقاً که تجربه میکنن و با چالش های بسیار بزرگ اینا دست و پنجه نرم میکنن. واقعا اگر با وضعیت کودکان پاسخگو نباشیم و جدی بهشان پرداخته نشه، شما در 10 سال آینده یک نسل خوبتر توقع نکنین، یک نسل خرابتر و یک نسل تاریکتر مطمئن باشین که در انتظار ما افغان خواهد بود.
بسیار تشکر، متاسفانه صحبت ها شیرین است و ای کاش که وقت در ما اجازه میداد. بسیار تشکر از برنامه، از شنونده عزیز و از مهمان برنامه ما. الله نگهدارتون.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadiar